بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدای متعال قلوب و مجلس رو با انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چه در شبهای گذشته تقدیم کردیم حاصلش این بود که مرزبندی هایی که در جوامع انسانی وجود داشته و باید این اصل مبنای صفبندی ها و دستبندی های اجتماعی قرار بگیره، مرزبندی هایی است که در مسیر حرکت به سوی خدای متعال اتفاق میفته و اون مرزبندی عبارت است از مرزبندی به ایمان و کفر و نفاق و یک صفبندی دیگری که وجود داره صفبندی به منعم علیهم مغضوبین و ضالین هست که بر این اساس جوامع سه دسته میشن: جامعه هایی که در مسیر هستند و از هدایت الهی برخوردارند و به تعبیر روایات نعمت ولایت به اونها عنایت شده و اونها این نعمت رو پذیرفتن و با این نعمت به سوی خدا حرکت میکنند که جامعه انبیا هستند. مغضوبین اون جوامعی هستند که با انبیا و اولیا و با این نعمت ولایتی که خدای متعال نازل کرده برای سرپرستی قرب و کمال انسان درگیرند و سومین دسته کسانی هستند که در مسیر حرکت خودشون رو به این هدایت و نعمت نیاوردند، گرچه عناد و درگیری و سر جنگ هم نداشته باشن، در شک و حیرتن و در نتیجه از راه محرومن. این صفبندی اساس بود و عرض کردیم این صفبندی از مرز افراد و آحاد جامعه عبور میکنه، یعنی اینجور نیست که انسانها به صورت جزائر مستقل از هم دیگه فقط یا مؤمنند یا کافرند یا منافق، یا منعم علیهم هستند یا مغضوبند یا زال، بلکه منعم علیهم یک جامعه الهی تشکیل میدند و جامعهشون جامعه ایست که از نعمت ولایت برخورداره و مغضوبین جامعه ای هستند که حرکت جمعیشون بر علیه اون نعمت هدایت و ولایتی است که خدا نازل کرده و در مسیر زلالت هست و زالین ممکنه یک جمع سردرگم و حیرانی باشن که حیات اجتماعیشون آهنگ زلالت داره، نه فقط به صورت افراد مستقل این سه دسته وجود دارن، بلکه جوامع هم به این سه طایفه تقسیم میشن، جوامعی که به هدایت رسیدن، جوامعی که درگیر با هدایت الهی هستند و جوامعی که در حیرت و گمراهی هستند. و اشاره شد که اون چیزی که در نهایت بر اساس اراده الهی اتفاق خواهد افتاد این است که جامعه انبیا و اولیاء الهی به یک غلبه مطلق میرسه و جامعه کفار و منافقین، مغضوبین و ضالین، این جوامع جمع میشه بساطش و تا این حیات اجتماعی هم برچیده نشه، تا ولایت باطل برچیده نشه و این قطب بندی در جهان باشه، بساط شرک در عالم هست. وقتی یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا محقق میشه که بساط حکومت های و جوامع باطل برچیده بشه، جامعه کفر و نفاق، جامعه مغضوبین و جامعه ضالین. این دو جامعه وقتی برچیده شد اون وقت توحید در عالم میتونه محقق بشه و جامعه مؤمنین شکل میگیره. در مسیر شکلگیری جامعه مؤمنین سنت های الهی حضور داره و نرید و انمون نعلن نزین است و زفوف الارض، ولایت اولیاء الهی و معصومین حضور داره، اونها هستن که با تصرفات تاریخی خودشون تاریخ بشریت رو به سمت فلاح و نجاح و پیروزی و رسیدن به اون جامعه حق هدایت میکنن، که نقش اساسی مال همین هاست. حادثه‌ای مثل عاشورا، مثل قدیر، مثل عصر ظهور که در محور امام معصوم شکل میگیره، اینها محورهای اساسی رسیدن به این نقطه توحید هستند که جوامع به یک حیات اجتماعی معنوی بر محور توحید برسند. خب نقش امامان نقش ممتازی است، اونها تکالیف خودشون هم بر اساس مأموریت های الهی دارن، بر اساس دستورات آسمانی انجام میدن. نقش دیگران در رسیدن به این نقطه چیه؟ یعنی برای رسیدن به یک حیات طیبه الهی، برای رسیدن به این غلبه وظیفه چیست؟ یک نقطه که قابل توجه و تأمل هست این است که با صرف نظر از درگیری که حالا باید عرض میکنم که این مرزبندی و صفبندی ها چه شکلی پیدا میکنه، جامعه مؤمنین باید به فکر تعالی ایمانی باشند. همینطوری که جامعه کفار به فکر گسترش نظام اجتماعی خودشون و گسترش تمدن مادی خودشون هستند و این انگیزه رو از اول هم داشتند، هم جامعه بر محور ولات جور تشکیل شده و هم این جوامع در طول تاریخ تجارب خودشون رو به شکل تاریخی به همدیگه منتقل کردن و تدریجاً یک جامعه پیچیده مادی پیدا شده، همون چیزی که امروز با ادبیات توسعه از او تعبیر میشه که این در گذشته هم بوده، منتها این ادبیات و این پیچیدگی و این فرهنگ پیچیده رو نداشته. شما میدونید توسعه رو در ادبیات رایج و ادبیات علمی متعارف وقتی معنا میکنن میگن همه شؤون یک جامعه به صورت هماهنگ باید متحول بشه، فرهنگ، سنن، آداب، نظام سیاسی و فرهنگی و اقتصادی همه و همه باید هماهنگ متحول بشن، به طوری که در بعضی از تعاریف گاهی تعبیر میکنن تا مرز تغییر تمدن پیش میرن، یعنی از یک تمدن به تمدن دیگه منتقل میشن، ولو جهت هر دو تمدنم مادی باشه نوع مدنیتشون اصلا متفاوت میشه، گویا حیات تمدنی عوض میشه، از یک مدنیت به یک مدنیت دیگری وارد میشن. که حالا اگر بخوایم خوب دقت بکنیم، این تحولی هم که در شؤون جامعه به صورت هماهنگ پیدا میشه و بعد وارد یک فضای جدید و یک مدنیت جدید میشن، این رو اگه خوب دقت بکنید بر محور ارضای نیاز مادیه، یعنی نیازهای مادی بشر اساس در این تحول اجتماعی است، درک بشر از نیازهای مادی خودش و نه فقط درک بشر، مدیریت توسعه نیاز مادی. و حالا اگر تعبیر ارزشی بخوایم بکنیم، مدیریت اخلاق مادی. باز بخوایم عمیق‌تر تعبیر کنیم، مدیریت پرستش دنیا، مدیریت گسترش نیاز و توسعه ارضای مادی. هم نیازها بس پیدا میکنه، وارد افقهای جدیدی میشه، درکهای جدیدی از لذات و آلام مادی پیدا میشه، افقهای جدیدی از لذت و علم درک میشه که قبلا درک نمیشد، و هم تلاش جمعی و مضاعف برای ارضای نیازهای نو به نو اتفاق میفته. بنابراین توسعه یعنی این که جریان نیاز و ارضای مادی پیچیده تر بشه، گسترده تر بشه، وارد افقها و فضاهای جدیدی بشه، به طوری که اصلا مقیاس نیاز ارضا عوض بشه. شما اگر بخواید ارتباطات بشر امروز رو و فناوری ها و علوم ارتباطات و سخت افزار و نرم افزارش رو مقایسه کنید با ارتباطات دو قرن گذشته، پنج قرن گذشته، برید به قبل از تجدد ده قرن گذشته، قابل مقایسه نیست، اصلا مقیاس روابط عوض شده. که حالا در صدد توضیح خود این مفهوم مقیاس نیستم. بنابراین توسعه یعنی این که فرایند نیاز و ارضای بشر پیچیده تر بشه و مقیاس نیاز و ارضا اصلا عوض بشه. تو افق دیگری احساس نیاز میکنن، در یک افق دیگری هم تلاش میکنن که این نیازها رو ارضا بکنن. نیازهایی که در روابط اجتماعی امروز بشر احساس میکنه و همین سخت افزارها و نرم افزارهای جدید رو تأمین میکنه، در چند قرن گذشته اصلا نیازش احساس نمیشده. در توهم بشر هم این نیاز پیچیده نمیگنجیده. حتی اگه میخواستن در رمانها جلوتر از حرکت اجتماعی تخیل اجتماعی بشر رو تحریک کنن تا حرکت کنه به سمت تولید یه چنین علم و فناوری، تو تخیلشون هم این پیچیدگی ها قابل تصویر نبوده. اون چیزی که الان تحقق پیدا کرده در فضای خیالی هم تصویر نمی شده. بله، ممکنه شما رمان هایی رو که در دهه های قبل نوشته شده برای ایجاد تخیلات اجتماعی ببینید، یه تخیلاتی رو در فضای توسعه ارتباطات و فناوری و تکنولوژی های ارتباطات تصویر می کردن و به صورت هنر هم تبدیل به آثار هنری می کردن برای ایجاد انگیزش اجتماعی، ولی حتی اون رمان ها هم با واقعیتی که امروز محقق شده متفاوته. این پیچیده شدن روابط اجتماعی، هماهنگ تر شدن، این چیزیست که تدریجا در دستگاه باطل هم و در مدنیت مادی هم اتفاق افتاده. یک روز و دو روز و ده روز طول نکشیده تجارب بشر در تأمین نیازهای مادی خودش، در تعریف از نیازهای مادی خودش، در مناسبات اجتماعی که به حل این نیازها کمک میکنه، تدریجا انباشته شده، پیچیده تر شده. یک مدیریت همین رو هدایت میکرده، حالا دست آشکار و پنهان، تا رسیده به یک نقطه پیچیده‌ای که
نیازهای مادی به شکل بسیار پیچیده تری پیدا میشن و در یک روابط بسیار پیچیده تری هم این نیازها ارضا میشه و سعی در تأمین این نیازها میشه، که حالا ما این رو ازش گاهی تعبیر میکنیم به شرح صدر در پرستش دنیا. حالا اگه تعبیر تون و گزنده نباشه، شرح صدر در کفر، یعنی در رویگردانی از ولایت حق و صراط مستقیم و حرکت بر محور نفسانیات، بشر به یک نقطه رسیده که یک مدنیت بسیار پیچیده ایجاد کرده، نیازهای جامعه جهانی به هم گره خورده و یک نیاز هماهنگ ایجاد شده، یعنی نیاز مصرفی که الان این ور دنیا تو جوامع آسیایی یا افریقایی هست، نیازیست که با تکنولوژی که در غرب هست هماهنگه. این چرخه‌ای که برای تأمین نیازهای اجتماعی بشر وجود داره که مثلا از مواد طبیعی شروع میشه تا بعد اینا رو به محصولات مصرفی تبدیل میکنن، البته من یه بعد و زاویه‌شو دارم میگم، یه چرخه‌ای است که یه نظام جهانی پیدا کرده، فرهنگ جهانی پیدا کرده، دانش جهانی پیدا کرده و به ثبت و ضبط جامعه جهانی رسیده. این پیچیدگی در نیاز و ارضای مادی که افق نیازها رو عوض کرده، نه افق ارضا رو، اصلا بخشی عمده ای از نیازهای کنونی ما در صده‌های قبل در تخیل بشر هم نبوده تا احساس نیاز بالفعل و فعالی داشته باشه و بخواد در رفع این نیاز تلاش بکنه. خب همینطوری که این اتفاق در جهه باطل میفته و یک جامعه پیدا میشه و این جامعه تدریجا پیچیده میشه، منسجمتر میشه، هماهنگتر به طرف مقاصد مادی حرکت میکنه، در جامعه الهی باید یک چنین امری در جهت تعالی اتفاق بیفته، یعنی افق درک از نیازهای معنوی و تلاش برای حرکت به سوی این نیازهای معنوی باید وارد یک مقیاس جدیدی بشه. نه فقط انسانها به صورت فردی و به صورت اشخاص مستقل از هم و به صورت یک جزایر منفصل باید به رشد و کمال در بندگی برسن و افق بندگیشون تغییر بکنه و سیر در درجات ایمان داشته باشن، که این تقریبا یک مفهوم مورد پذیرش همه است، در این کسی تردید نداره، همه قبول دارن که ما باید در درجات ایمان پیش بریم به طوری که هر فردی سطح ادراکش از معنویات، نیازش از به معنویات و تلاشی که برای رفع این نیاز میکنه وارد یک عرصه و افق جدیدی بشه، به یک بلوغ معنوی جدید برسه، درکش از خدای متعال و از فقر خودش و از بندگی خودش، از نیاز خودش وارد یک عرصه جدیدی بشه، نیازهای معنوی جدیدی رو بفهمد، ابتهاجات معنوی جدید و نشاطهای معنوی جدیدی برای او مطرح بشه که قبلا نبوده، هم نیازهای معنوی نو به نو، هم بهجتهای باطنی نو به نو، اینو همه میفهمن. در کتب اخلاقی و عرفانی هم از این مباحث به صورت مبسوط گفتگو شده که چگونه میشود یک انسان از یک نقطه حرکت بکنه و تدریجا به تعالی در معنویات برسه، در وادی قرب قدم بگذاره، درکش از خدای متعال و قرب و نیاز خودش به قرب و بهجتهای دمفضایی که از تقرب به خدای متعال داره اینو افزایش پیدا بکنه. این امر رایجه در کتب اخلاق و عرفان مذهبی، به خصوص عرفان اسلامی است. در کتب عرفانی که نوشته شده این مطالب موج میزنه. ما چیز دیگه یا میخوام عرض بکنیم علاوه بر این، عرض ما اینه که قبلا هم به یه شکلی اشاره کردیم، باید پرستش خدای متعال، حرکت در صراط مستقیم، حرکت در صراط عبودیت، صف مؤمنین و موحدین تبدیل به یک حرکت جمعی حول ولی خدا بشه. یعنی گسترش عبادت هم، بست عبادت و بندگی خدای متعال وارد یک افقهای جدیدی بشه که ورود به این افقها و عرصه ها بدون یک جامعه ایمانی ممکن نیست. یعنی اگر آحاد بخوان به صورت فردی حرکت بکنند، همینطوری که در تأمین نیازهای مادی اگر انسانها به صورت افراد مستقلی بخوان برای ارضای نیازهای خودشون حرکت بکنن، حتی کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده هم تشکیل ندن برای تأمین نیازهای مادی خودشون، میبینید چقدر در سطح ساده و بسیط باید زندگی کنن و چقدر درکشون از نیاز و تلاششون برای تأمین این نیاز تلاش ساده و بسیط هست. خوراکشون، پوشاکشون، مسکنشون، غرایزشون تو چه مقیاسی تأمین میشه؟ اولین قدم در بست نیاز و ارضای مادی اینه که جامعه تشکیل بشه، یعنی نیازها در هم تابش پیدا بکنه، انعکاس پیدا بکنه، نیاز اجتماعی درست بشه. بعد دغدغه اجتماعی مشترک، همدلی برای رفع نیاز پیدا بشه. بعد یک عقلانیت جمعی پیدا بشه که این عقلانیت کاربردی معاصر که دانش‌های پیچیده امروز هست، می‌دونید یک عقلانیت جمعی دیگه، هیچ معادله‌ای رو یه آدم به تنهایی تولید نمی‌کنه. هیچ نرم افزار و سخت افزاری تنهایی تولید نمیشه، اجتماعی تولید میشه. بنابراین هم دغدغه‌های مشترک و به هم پیوسته مشترک که میگم، نه جزایر مستقل متشابه، دغدغه‌های در هم تنیده به هم پیوسته که جامعه رو درست میکنه، عقلانیت به هم پیوسته، نه عقلانیت‌های متشابه، عقلانیت‌های متشابک در هم تنیده، و بعد کارآمدی‌های هماهنگ و متشابه و در هم تنیده، محصولش میشه یک جامعه بزرگ و یک جریان پیچیده نیاز و ارضا. ما اگر بخوایم به صورت جزائر مستقل و فردی به طرف خدای متعال حرکت بکنیم، ولو دائما تلاش کنیم که نیاز خودمون رو بالا ببریم، به بهجت‌های جدید راه پیدا بکنیم. اولا اینو قبلا اشاره کردیم که امکان ندارد فردی مستقل از ولی معصوم از انبیا و اولیا به طرف خدا حرکت کنه، این باب بسته است. اولین قدم اینه که باید در سایه معصوم حرکت بکنه. بدون این ارتباط حرکت به سوی خدای متعال ممتنعه، چون خدای متعال این راه رو بسته. ولی چیزی فراتر از این میخوایم عرض بکنیم و اون این است که باید بر محور نیاز معنوی جامعه تشکیل بشه. این تلقی که بشر حیات اجتماعیش برای تأمین نیازهای مادیه، برای تأمین امنیت مادیست، برای تأمین امنیت در مقابل مخاطرات مادیست، در مقابل زلزله و طوفان و سیل و حمله های اجتماعی که به اون میشه و شرایط طبیعی و امثال ایناست. اما نمیتواند جامعه ای تشکیل بدهد برای مبارزه با مخاطرات معنوی، برای مبارزه با تهاجم ابلیس جامعه پردازی لازم نیست. امنیت معنوی در مقابل مخاطرات، چه مخاطرات باطنی چه مخاطرات ظاهری، این معنی داره یا نداره؟ من مثال سادهش عرض بکنم، شما نماز جماعت تشکیل میدید، این نماز جماعت یک امنیت خاطری ایجاد میکنه که در نماز فردی نیست، قربی ایجاد میکنه که نیست. این مثال ساده است. آیا می شود جامعه تشکیل داد دغدغه های مشترک معنوی، دغدغه مشترک برای بندگی و قرب و سجده و تعالی در عبادت، یعنی از یک افق به یک افق دیگه پرواز کردن، می شود برای این امر جامعه تشکیل داد و روابطی بین انسان ها برقرار بشه بر اساس نیاز مشترک معنوی، عقلانیتی پیدا بشه که راه حرکت به سوی اون نیازهای برتر رو باز میکنه، همکاری اتفاق بیفتد برای تأمین اون نیازهای برتر معنوی. یعنی همه احوال و افکار و رفتار اجتماعی آهنگ قرب و بندگی پیدا بکنن و دائما هم پیچیده تر بشن. این شدنیست یا نه؟ ما مدعامون اینه، باید چنین اتفاقی بیفته. یعنی باید جامعه حول محور عبادت و بندگی شکل بگیره، حول محور صراط مستقیم جامعه ای شکل بگیرد که همه اهل صراط مستقیمند. انسانهایی که در صراط مستقیم حرکت می کنند به صورت یک شبکه های به هم مرتبط حرکت بکنند، نه به صورت یک جزایر مستقل و انسانهای منفصل از هم دیگه. حرکت در صراط مستقیم از مقیاس فردی بودن وارد مقیاس اجتماعی بشه، جامعه در صراط مستقیم شکل بگیره، نیازهای مشترک اجتماعی پیدا بشه، این نیازها دغدغه مشترک برای همفکری و همکاری ایجاد بکنه. شما نمونهشو میبینید، نیاز به عبادت تبدیل شده به مسجد. اگه آدما میخواستن تکی زندگی بکنن مسجد الحرامی تولید نمیشد. مظاهر معنویت در جهان و تمدنهای معنوی مثل کعبه و مسجد الحرام و کربلا، اینا حاصل زندگی اجتماعی بشرن دیگه. این در مقیاس کوچکش هست. آیا می شود نیاز مشترک معنوی داشته باشیم و این نیاز مشترک معنوی مبنای شکلگیری یک روابط روحی و فکری و عملیاتی جدیدی بشه؟ همکاری های جدید، همفکری های جدید، همدلی ها و دغدغه های مشترک ایجاد بکنه و این دغدغه ها یک جمع رو به هم گره بزنه در مسیر یک هدف و تلاششون رو هماهنگ کنه، تلاش عقلانیشون و رفتارشون رو هماهنگ کنه به یک عقلانیت و در نهایت به یک دانش مشترک، درک مشترک و بعدم به یک نظام رفتار هماهنگ برسن که رفتارها مثل زنجیرها به هم گره خورده و همدیگر رو تأمین میکنه، در هم تنیده میشه و در مجموع یک کار بزرگی انجام میگیره که این کار بزرگ از انعکاس اراده ها در همدیگه، خواست ها و نیاز ها در همدیگه، اندیشه ها در همدیگر و انعکاس فعالیت ها در همدیگه پیدا میشه. این شدنیست یا شدنی نیست؟ آیا برای بست معنویت در جهان ورود معنویت به یک مقیاس جدید اجتماعی و حرکت جمعی به سمت تعالی به طوری که از یک افق حیات اجتماعی به یک افق حیات اجتماعی دیگر حرکت بکنیم، این باید اتفاق بیفته؟ نه، باید اتفاق بیفته. بعضی چون تلقیشون این بوده، اولا فردگرایانه فکر میکردن، انسانها رو به صورت فردی میدیدند، نگاه اجتماعی نداشتند، دید جمع گرایانه نداشتن و دوم حیات اجتماعی بشر رو هم عمدتاً بر محور رفع نیاز مادی می دیدند، به طوری که گویا نیازهای معنوی انسان برای تعالی خودش، برای حرکت از یک افق به یک افق دیگری، برای پیدایش درک جدیدی از معنویت و دغدغه های جدید معنوی و حرکت به سمت یک بهجت‌ها و نشاط‌های معنوی جدید، گویا فقط به صورت فردی در اون نگاه اتفاق می‌افته. در اون نگاه‌ها جوامع مادی، جوامع عمدتاً روابطشون روابطی است که حول نیازهای مادی شکل می‌گیره. خب در اینجا دو تا نگاه وجود داره. پس ما یک نیازهای معنوی داریم که این نیازهای معنوی که انهو به صورت یک جزائر مستقل و همچنین منفصل از نیاز مادی حرکت میکنه، و یک نیازهای معنوی مادی داریم که اینها برای تأمینش جامعه شکل میگیره. حالا این جامعه‌ای که برای تأمین نیازهای مادی شکل میگیره چه باید با او کرد؟ اینجا دو تا نگاه وجود داره. یک نگاه اینه که تأمین نیازهای مادی بشر به شکل اجتماعی و توسعه نیازهای مادی بشر و حرکت به سمت گسترش نیاز و ارضای مادی، این منافات با حرکت معنوی نداره. این دوتا توامن باید حرکت کنن. هم انسان یک رشد اخلاقی و معنوی باید داشته باشه که عمدتاً به صورت فردی اتفاق میفته، و هم یک حرکت جمعی و دغدغه‌های جمعی و تلاش جمعی و عقلانیت جمعی که برای ارضای نیازهای مادی بشر. این دوتا باید هماهنگ حرکت بکنن. تلاش کنیم تعارض اینها رو حل بکنیم. لذا می شود در اساس این نگاه مسیر توسعه کنونی رو حتی در مقیاس تغییر تمدنها پذیرفت، حیات معنوی انسان هم تعالی پیدا بکنه. یک نگاه کاملا ضد اوست، میگه جامعه پردازی عمدتاً برای نیازهای مادی است و چون در حرکت و تعالی معنوی نیازهای مادی در مجموع محور نیازهای انسان نیستن، اول سهمشون کاهش پیدا میکنه و دوم تلاش میشود که نیازهای مادی در جهت قرب هدایت بشن، باید نیازهای مادی بسیط بشه و بنابراین جامعه باید ساده بشه. ما باید به سوی بساطت اجتماعی حرکت بکنیم، نه پیچیدگی اجتماعی. این هر دو نظر رو شما میبینید، طرفدارانی هم داره. اون چه ما عرض میکنیم ایش کنون از این دوتا نیست. ما عرضمون اینه اصلا صف‌بندی بین مادیت و معنویت غلط. همه وجود انسان میتونه مستغرق در پرستش دنیا بشه. انسان با همه وجودش میتونه تو صف مغضوب علیهم و ضالین، تو صف کفار و اهل نفاق قرار بگیره. میتواند با همه وجود در صف مؤمنین قرار بگیره. جامعه مؤمنین و موحدین جامعه است که همه وجود این جامعه در خدمت خدای متعال و در مسیر مستقیم و در صراط مستقیم و به تعبیری که اشاره شد در تولی به بلات معصوم شکل میگیره. نه اینکه جامعه است که یک ضلعش زیر چتر ولایت نورانی امیرالمؤمنین هست و ضلع دیگرش آزاد و رهاست. حالا یا با عقلانیت خود ما اداره میشه اگه ساده اندیش باشیم، اگر پیچیده تر نگاه بکنید با ولایت کفار هدایت میشه. اینجوری نیست. همه ابعاد وجود انسان به هم پیوسته یا آهنگ بندگی پیدا میکنه یا آهنگ کفر. باید آهنگ بر بندگی بر همه ابعاد وجودی انسان حاکم بشه و همه ابعاد وجودی انسان هم به صورت اجتماعی به هم گره بخوره، یعنی جامعه بر محور معنویت شکل بگیره تا مقیاس عبادت عوض بشه. اینو ما مکرر عرض کردیم که اگر جامعه حول محور ولی خدا شکل گرفت، همه عبادات در هم منعکس میشه، میشه عبادت مشائی که همه در عبادت هم دیگه شریکن. حداقل این جامعه، حداقلش اینه که همه عبادت هم دیگر را دوست میدارند، علاقه مشترک پیدا میکنند و همین علاقه مشترک مشارکت در عبادت و ثواب میاره، که یه بخش از توفیر نیت اینه که در بعضی از سالهای گذشته این بحث رو مفصل بحث کردیم، جامعه پردازی حول محور ولی خدا، که باید جامعه حول ولی خدا درست بشه و این جمع مؤمنین هم پیچیده تر بشه، درش دقت سرعت بالا بره. اما این پیچیدگی برای ارضا و نیاز مادی نیست، طبیعتاً روابطش گسترش پیدا میکنه، توسعه ارتباطات هست، گسترش نیاز بشر هست، ورود نیاز به یک افق جدید و درک جدیدی که در گذشته نداشته هست، عقلانیت توسعه یافته هست برای حرکت به سمت این نیازها و تأمین این دغدغه‌های خاطری که بشر پیدا میکنه، و همکاری جهانی برای اینکه این نیاز معنوی بشر ارضا بشه هست. اصلا دیگه صف‌بندی به مادی و معنوی هم نکنیم، بگیم نیاز به قرب، نیاز به بندگی، حرکت در صراط مستقیم با همه ابعاد وجودی، سیر در درجات صراط مستقیم که ما از او تعبیر به تعالی میکنیم، یعنی سیر در درجات تولی به ولایت حقه، سیر در درجات بهره مندی از نورانیت هدایت انبیا و اولیا، هدایت معصومین صلوات الله علیه مجمعین، سیر در درجات ولایت به صورت جمعی نه به صورت فردی، و ابتهاج درک جدید از ولایت به صورت جمعی و حرکت به سوی ارضاء نیاز جدید و رسیدن به تعالی. این چیزیست که باید اتفاق بیفته. یعنی پیچیده تر شدن روابط مؤمنین، گسترده تر شدن روابط مؤمنین، ورود این روابط به افق جدید و حتی رسیدن به یک امکانات جدید برای حرکت در این مسیر. ولی جهت این حرکت صراط مستقیم، عبودیت، رسیدن به قرب، مسیرش صراط مستقیمه. صراط مستقیم و مکرر گفتیم دیگه، یعنی ولایت حق است. چنین حرکتی میبایست اتفاق بیفته یا نباید اتفاق بیفته؟ حتما وظیفه مؤمنین اینه که در مقیاس خودشون برای شکل‌گیری چنین چیزی حرکت بکنن. باید از اول تا آخر مؤمنین تلاششون این باشه که سنگ بناهایی رو بگذارن که در پایان یک بنای توحید شکل بگیره و یک پرستش جمعی هماهنگ در مقیاس جهانی شکل بگیره و همه معادلاتی که بر جامعه جهانی حاکم میشه معادلات قرب باشه، همه مفاهیمی که پایه شکل گیری نظام‌های جهانی است، نظام‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جهانی است، نظام مفاهیم قرب باشه، عقلانیت عقلانیت تقرب باشه، دغدغه‌ها دغدغه قرب بیشتر باشه، تعاون و همکاری تعاون و همکاری برای گسترش قرب باشه، همون چیزی که نقطه معکوسش در جهان الان هست. چطور دستگاه باطل دنبال جهانی سازی است و میخواد بر محور عددیات خودش جامعه جهانی تولید بکند و فرهنگ های دیگر رو منحل بکنه در یک فرهنگ، احساس انسان رو از خودش، درک خودش رو از هویتش، این احساس هویت هایی که هست منحل کنه در هویت مادی جهانی که زیربنای جامعه جهانی همینه دیگه. زیربنای جهانی سازی اولش جهانی سازی هویته، یعنی انسان‌ها یک هویت بیشتر از خودشون نفهمن، اونم هویت مادیشونه، هویت غرایز خودشون رو، یعنی خودشون رو در حد غرایز احساس کنن و تلاش کنن برای اینکه در مسیر ارضای این غرایز حرکت بکنن، عقلانیتشون در افق غرایز باشه. چطور این تلاش رو اونها به صورت منسجم میکنن؟ مؤمنین میبایست به سمتی حرکت بکنن که افق بندگی خدای متعال از افق فردی به اجتماعی در مسیر صراط مستقیم بر محور ولایت معصوم و در مسیر تعالی تاریخی قرار بدن. یعنی وقتی هر دوره‌ای میگذره وارد دوره بعدی بشیم، احساس بکنیم که درک از خدا و ایمان و بندگی وارد یک مقیاس جدید اجتماعی شده، احساس‌های اجتماعی جدید، روابط اجتماعی جدید، عقلانیت جدید با یک افق جدید و یک در نهایت یک مدنیت جدید دینی پیدا شده، عبور از یک سطح از مدنیت به سطح جدید بر محور عبادت و بندگی خدای متعال. البته خوب عنایت دارید، این حرکت به سمت پیچیده تر شدن زندگی اجتماعی و اینکه عبادت ها وارد مقیاس جدیدی بشند، درک از بندگی و عبادت در روابط اجتماعی حتی در معادلات اکل و شرب انسان، در الگوی خوراک و پوشاک انسان وارد یک افق جدیدی بشه، انسان اصلا درکش از لذت، درکش از بهجت، درکش از خوشی متعالی بشه، درکش از خوردن و پوشیدن متعالی بشه، درکش از غرایز خودش متعالی بشه، یعنی غرایز خودش رو بتونه در یک افق قرب ببینه، نه افق قصد نیازهای مادی. این اون چیزیست که باید به سمت او حرکت کنیم. ولی میبینید این پیچیده تر شدن که بساطت نیست، متفاوت است با پیچیده تر شدن به سمت ارضای نیاز مادی، که ما از این تعبیر میکنیم به تعالی. بنابراین مؤمنین وظیفه دارند به سمت تعالی حرکت کنند، وظیفه دارند دائما جامعه منسجمتر، هماهنگتر، رشد یافته‌تر در صراط مستقیم و بر محور ولایت حق برای تعالی و قرب بیشتر ایجاد بکنند. این یک وظیفه است که حالا بعد ممکنه خصوصیات این جامعه را هم فی جمله اشاره بکنیم، که ببینید تا میرسه به جامعه عصر ظهور دیگه. جامعه عصر ظهور جامعه ایست واقعا متفاوته با جوامع گذشته، حتی با جوامع معنوی. در اونجا معنویت و عبادت در یک افق دیگری اتفاق میفته، عقلانیت ها به کمال میرسن. البته مقصود از عقل مدرک کلیات نیست، همونی که معاوده به رحمان، عقول و نورانیت عقل به کمال میرسه، حضرت عقلها رو کامل میکنند، عقلانیت جدید و گسترش یافته‌ای برای بندگی پیدا میشه، حیات طیبه پیدا میشه، نور پیدا میشه. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، اشرقت الارض بنور ربها، افق نیازها عوض میشه. بعضی روایات چیزای عجیبی داره دیگه، میفهمد وقتی حضرت ظهور میکنن اشرقت الارض بنور ربها، به حدی نورانی میشود عالم که مردم بی‌نیاز از ماه و خورشید میشن. این معناش چیه شما بفرمایید؟ به حدی تغییر میکنه که من دیدم بعضی گفتن اصلا ما یک جنتی داریم که جنت ظهوره، که بعضی از آیات به او تفسیر کردن. من با اون تفسیر موافق نیستم، نمیخوام او رو تایید بکنم، ولی اصلا وارد فضای جدیدی میشی دیگه. این نیازها نیست. ممکنه شما الان بگید خب در اون دوره وضعیت فناوری، وضعیت روابط چجوریه؟ من چه میدونم؟ مگه شما میتونید بگید که این تمدن کنونی 100 سال آینده فناوریش چیه که من بگم در عصر ظهور چه فناوری وجود داره؟ مگر شما الان میتونید تخمین بزنید که دو قرن آینده تو همین مسیر پرشتاب اگر جامعه جهانی پیش رفت چه مناسباتی بر جهان حاکم خواهد شد؟ خیلی کار سختی است. این که همه مناسبات عصر ظهور رو ما بگیم حالا اگه این تا میگی آقا این تکنولوژی نیست، میگن پس چیه؟ فقط افقهای گاهی روشن میشه برای انسان تو آثار و ادله. میفهمد مردم از ماه و خورشید بی نیاز میشن، حالا دیگه این نورافکن حساب خود رو داره دیگه. آقا اگه برق نباشد پس چه میکنن بشر؟ من چه میدونم چه کار میکنم؟ معلوم نیست این باشد. دیدید بعضی ها، من گاهی شوخی میکردم میگفتم که این هست امیدوارم پخش نشه دیگه، بزرگواری گفته بود این که گفتن در عصر ظهور از این ور دنیا حضرت به اون ور دنیا صحبت، یعنی هنوز این تکنولوژی پیچیده هم نیومده بود، تو عصر تلویزیون بودیم. میگو بینه همین تلویزیون. گفتم بله، در روایت دارد مورچه خیال میکنه خدا دو تا شاخک داره. چرا؟ چون خودش با شاخکش همه عالمو کنترل میکنه. حالا حضرت که میان، تعالی ایمانی که پیدا میشه، مؤمنین به این افق میرسن که اصلا نیاز به این امکانات برداشته میشه، توی مقیاس دیگه در عالم حرکت میکنن. من نمیخوام اون حرفایی که بعضی زدن بگم تیول ارض جمعی میشه، اینا نمیخوام بگم، ولی وارد یه فضای جدیدی میشیم. اصلا طبیعت در یک مقیاس دیگری تحت کنترل بشر در میاد، یعنی حتی افق قواعد طبیعی که بشر بر اساس اونها به کنترل طبیعت میپردازه وارد یه افق جدیدی میشه، وارد این مقیاس جدیدی میشه که اصلا با قواعد علمی امروز موجود فاصله فراوان داره و متفاوت هم هست. علی ای حال این یک نکته است که باید بهش توجه داشته باشیم، که در حرکت جمعی به سمت عصر ظهور، در حرکت در صراط مستقیم، ما باید به دنبال تعالی در صراط باشیم. و این تعالی یعنی حرکت کردن به سمتی که مقیاس بندگی و افق بندگی از بندگی فردی به جمعی در حول صراط و در مسیر، و بعد هم این حرکت جمعی هم از یک افق وارد افق جدید بشه، اصلا افقهای جدیدی از عبادت و بندگی درک بشود، افقهای جدیدی از نیاز به قرب احساس بشود تحت ولایت حقه اولیای معصوم، که با الان قابل مقایسه نیست. این یک حرکتی است که ما باید گام به گام به سمتش پیش بریم. یک بحث دیگه اینه که خب حالا تو همین مسیر صف بندی ها هم باید شکل بدیم دیگه. مرز بندی ها باید اینجوری شکل بگیره، نه اینکه مرز بندی ها به صورت یک مبارزات فردی شکل بگیره. مرز بندی ها باید به این صورت شکل بگیره که دو تا صراط به دنبال یک جامعه پردازی در دو مسیر هستند و هر دو هم میخوان جهان گشایی بکنن. جهان گشایی به مفهوم غلطش نمیگم، و در مسیر حق مقصودم سلطه نیست، در صدد گسترش فرهنگ خودشون و ایجاد یک جامعه جهانی هستن. مقیاس درگیری هم وارد این افق میشه دیگه. درگیری ها میشه یک درگیری همه جانبه، نه اینکه ما در مسیر معنویت خودمون حرکت میکنیم تو اخلاق درگیریم ولی تو تمدن هماهنگیم. اون چه اسمشو میذارن تمدن، یه تمدن بیشتر نیست. ما همین تمدن رو میخوایم اخلاقی کنیم، اینطور نیست. اگر اینجوری حرکت رو تصویر کردیم طبیعتاً درگیری یک درگیری هماهنگ و همه جانبه میشه. مرزبندی ها وارد یک افقهای جدیدی میشه و ما دنبال عقلانیت جدید، مدنیت جدید و حالا به تعبیر امروزی که خیلی هم موافق نیستم، دنبال یک نرم افزار و سخت افزارهای جدیدی خواهیم بود برای حرکت در مسیر خودمون. به یک کاملا دو تا مسیر در دو جهت پرشتاب، هماهنگ، همه جانبه و متعارض و درگیر. اون چیزیست که ما باید برش برنامه ریزی کنیم، هم برای تعالی خودمون هم برای درگیری همه جانبه، که این دوتا هم با هم پیش میرن. یعنی اینطور نیست که اگر ما به سمت تعالی حرکت کردیم درگیری اتفاق نیفته. درگیری اتفاقا از اونجایی اتفاق میفته که ما میخوایم در جهت دیگری حرکت بکنیم. منتها اگر زاویه باز کردیم، گفتیم فقط در امور معنوی میخوایم یه راه دیگری رو بریم، این افق درگیری محدود میشه. ولی اگر بنا شد در تمدن سازی یک راه دیگری رو طی بکنیم، افق درگیری بسط پیدا میکنه. در همه میدانها این درگیری باید اتفاق بیفته و مدیریت بشه تا قدم به قدم به سمت عصر ظهور و غلبه همه جانبه حق نزدیک بشیم انشاءالله. حالا یک افقهایی است که باید گشوده بشه در بحث، انشاءالله بعدا تقدیم میکنم.